ساعت 16 این صدای رادیو فرداست. دولت استرالیا از این پس تمام پناهجویان قایقی را به جزیره پاپوا گینه نو می‌فرستد. اندونزی مقررات صدور ویزا برای ایرانیان را مشکل کرد. بانک جهانی اعلام کرد که ایران بیش از 6 ماه است بدهی‌های خود را به این بانک نپرداخته است. سلام و بعد از ظهرتون بخیر. الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. دولت استرالیا برای جلوگیری از هجوم پناهجویان به وسیله قایق به این کشور مقررات بسیار سختگیرانه‌ای وضع کرده است. به گزارش رویترز، کوین راد نخست وزیر استرالیا اعلام کرد از این پس هیچ یک از پناهجویانی که با قایق روانه استرالیا می‌شوند بخت ماندن در این کشور را نخواهند داشت و در جزیره پاپوا گینه نو اسکان داده خواهند شد. کوین راد افزود دولت اندونزی نیز قصد دارد مقررات صدور ویزا برای ایرانیان را مشکل تر کند تا دیگر نتوانند از طریق اندونزی با قایق راهی استرالیا شوند. این تصمیم دولت استرالیا با اعتراض سازمان عفو بین الملل روبرو شده است. از سال 2001 میلادی تا کنون، یعنی از 12 سال پیش تا به حال، حدود 1000 پناهجوی قایقی روانه استرالیا بودند که در دریا غرق شدند. شماره پناهجویان ایرانی در استرالیا از ژانویه تا ماه مه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 برابر شده و به 2500 تن رسیده است. و اما اندونزی مقررات صدور ویزا برای ایرانیان را مشکل کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، وزیر دادگستری و حقوق بشر اندونزی روز جمعه امروز اعلام کرد که از تاریخ 20 ماه اوت برابر با 29 مرداد ماه امسال برای ایرانیان دیگر ویزا هنگام ورود به اندونزی صادر نخواهد شد و ایرانیان باید قبل از حرکت به اندونزی از سفارتخانه های این کشور درخواست ویزا کنند. او دلیل این امر را سوء استفاده ایرانیان از سهولت دریافت ویزای اندونزی به منظور قاچاق مواد مخدر یا پناهجویی در استرالیا اعلام کرد. اندونزی از سال 2005 میلادی 8 سال پیش به ایرانیان هنگام ورود به این کشور ویزا میداد. بانک جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران بیش از 6 ماه است دیون خود را به این بانک نپرداخته است. به گزارش رویترز، ایران تا آخر ماه ژوئن نزدیک به 700 میلیون دلار به بانک جهانی بدهکار بود و در بازپرداخت 79 میلیون دلار از این مبلغ کوتاهی کرده است. بر اساس این گزارش، بانک جهانی اعلام کرده است که ایران را در کنار زیمبابوه در ردیف کشورهایی که بد حساب هستند قرار داده است و ایران با این وضع حق دریافت هیچ وام جدیدی از این بانک را ندارد. رویترز عدم پرداخت بدهی های ایران به بانک جهانی را نتیجه تحریم های بین المللی و مدیریت ضعیف اقتصادی در کشور می داند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و گروه 5 به علاوه 1 چشم به ایران دوختند تا اعضای تیم جدید مذاکره کننده هسته ای ایران مشخص شود. برخی از رسانه های داخل ایران می نویسند حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب به دنبال تیمی کار کشته و حرفه‌ای می‌گردد تا وضعیت مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب را تغییر دهد. بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
کمتر از 2 هفته به پایان دولت محمود احمدی نژاد و آغاز به کار دولت حسن روحانی نمانده که گمان زنی‌های رسانه‌ها در مورد اعضایی که ممکن است در تیم جدید هسته‌ای ایران باشند شروع شده است. در محافل رسانه‌ای و سیاسی ایران ابراز امیدواری می‌شود با وجود اینکه رهبر جمهوری اسلامی تصمیم آخر و نهایی را در پرونده هسته‌ای ایران می‌گیرد، حسن روحانی رئیس جمهور منتخب ایران بتواند برای تیم جدید مذاکره کننده هسته‌ای با غرب دیپلمات های کار کشته ای را انتخاب کند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، ساکن در آلمان:
یک تیم دیپلماتیک قوی 2 کارکرد بسیار مهم خواهد داشت. اولین کارکردش اینه که اطلاعات درست و دقیق رو میتونه با آیت الله خامنه ای منتقل بکنه و بر اون اساس آیت الله خامنه ای جدی‌تر تصمیم بگیره. همینجاست حضور کسانی مانند آقای ولایتی به عنوان حلقه واسطه بین روحانی و آقای خامنه ای میتونه بسیار مؤثر باشه. اینها اطلاعات دقیق ارائه میدن، چیزی که در 8 سال اخیر با آقای خامنه ای ارائه نمیشد. آیت الله خامنه ای ظاهرا تصور دیگری داشت از برخوردهای دنیا با ما، یا حداقل در حرفاش اینطوری نشون میداد. و دومی کارکرد مرکزشون هست، یک تیم تکنوکرات که دنیا رو خوب بشناسه و نحوه مذاکره و چانه‌زنی رو بلد باشه، میتونه هم اعتماد طرف‌های مقابل رو به خودش جلب بکنه و هم میتونه با استفاده از خلاقیت دیپلمات‌ها ایجاد میشه همیشه یک تونل، یک نقبی رو به سوی موفقیت بیشتر بزنه.
حسن روحانی اواخر خرداد ماه 1392 در نخستین کنفرانس خبری خود پس از پیروزی در انتخابات وعده داد که تلاش می‌کند تحریم جدیدی تصویب نشود و در مرحله بعد تحریم‌ها را کاهش دهد.
ما حاضریم شفافیت بیشتری رو نشون بدیم و روشن کنیم برای همه دنیا که اقدامات جمهوری اسلامی ایران کاملا در چهارچوب‌های بین المللی هست. ثانیاً اعتماد متقابل بین ایران و سایر کشورها رو ما ارتقا خواهیم داد و هر جایی که اعتماد میخواد خدشدار بشه ما تلاش خواهیم کرد که این اعتماد سر جای خودش برگرده.
روزنامه اعتماد روز پنجشنبه تعدادی از دیپلمات‌ها را به عنوان گزینه‌های حسن روحانی برای تیم مذاکره کننده جدید هسته‌ای ایران نام برد. افرادی از جمله علی اکبر ولایتی، محمد جواد ظریف، علی اکبر صالحی، محمد صدر و محمود واعظی تا تعدادی از اعضای سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران همانند سیروس ناصری، حسین موسویان، محمد رضا البرزی، امیر حسین زمانی نیا، غلام علی خوشرو، محمد سعیدی و محمد مهدی آخوندزاده. هرچند مهدی مهدوی آزاد تحریرگر مسائل سیاسی ایران معتقد است برخی از این گمان زنی های رسانه ها با خطا روبروست.
تردیدی نیست این اسامی که ازشون نام برده میشه اینها در واقع از بهترین دیپلمات های ما هستند و اغلبشون و مهمترین ویژگی های اونها این هست که اولا دنیا رو خوب میشناسند و مهمتر از اون که کاملا عملگرا و تکنوکرات هستند. اما این گمان زنی ها بعضا خطاها و اشتباهات فاحش داره. مثلا سیروس ناصری که ازش نام میبرن دو پرونده سنگین داره، یکی در اطلاعات سپاه و یکی در وزارت اطلاعات، تقریبا غیر ممکنه. یا محمد سعیدی اساسا دیپلمات نیست، اون برای حفظ اسرار سازمان انرژی اتمی به این سازمان آمد و در نقش نوع حراست رفتار میکرد و در مذاکرات اساسا نقشی هم نداشت، فقط حضور داشت. تصور میکنم کسانی مثل محمود واعظی و امیر حسین زمانی نیا هم که از اونها نام برده میشه با توجه به اینکه اولا اینها از معاونین مرکز تحقیقات استراتژیک بودند و چهرهای کلیدی آقای روحانی هستند، از اونها هم در پست‌های مهمتری استفاده خواهد شد تا به عنوان مذاکره کننده هسته‌ای. در مورد آقای موسویان هم من شخصا با خود ایشون همین چند روز پیش صحبت میکردم. آقای موسویان اصلا مایل نیستن دیگه در سیستم وزارت خارجه یا سیستم مذاکراتی جمهوری اسلامی نقش رسمی و دیپلماتیک داشته باشن.
عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه 18 تیر ماه به خبرنگاران گفت مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 تا زمان استقرار دولت جدید و مشخص شدن اعضای کابینه صورت نخواهد گرفت. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه هم روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت مذاکرات با 5 به علاوه 1 قطعا ادامه خواهد داشت و منتظریم آقای روحانی مسئولیت را به عهده بگیرد و گروه مذاکره کننده را تعیین کند. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم در روزهای گذشته ابراز امیدواری کرده است هرچه زودتر با تیم جدید مذاکره کننده هسته‌ای ایران دیدار و گفتگو کند.
وحید پرستاد از رادیو فردا گزارش میداد. عزیزان خاموش نمونید. وقتی همه امکانات برای بروز احساساتتون و دیدگاهاتون وجود داره، همه اونها رو در قالب کلام بریزید و با ما در میون بگذارید. در میون گذاشتن اونها رو با دیگران و به ویژه چهره‌های خبرسازی که مد نظر شما بوده وقتی که این پیام‌ها رو می‌ذاشتید به عهده ما بگذارید. از حق آزادی بیانتون استفاده کنید. از تریبون آزادی که رادیو فردا در اختیارتون می‌گذاره هم به خوبی استفاده کنید.
کتاب‌های تاریخ دبیرستان راهنمایی‌ام گفت اینکه عهدنامه قاجار و فتحعلی‌شاه عهدنامه ننگینه، ولی اینا از واژدان به روسیه و شوروی جوع فتحعلی‌شاه رو سفید کردن.
لطفا با آقای روحانی بفرمایید که اگر این قولهایی که به مردم دادند اگر چنانچه نتوانستن عمل کنند یا به دلایلی نگذاشتند ایشون کار بکنه، آیا حاضر هستن به نفع ملت برن کنار؟
ما با مردم آمریکا و دولت آمریکا هیچ مشکلی نداریم. دوست ما هستن، فقط این نظامی که مذهبی میخواد در بین ما اختلاف اندازه.
عزیزان شنونده گویای ما باشید. پیام ها رو در قالب کلام با صدای خودتون با 201-202-828-7220 مطرح کنید. 201-202-828-7220. و چه روزی بهتر از یک روز تعطیل. بریم و بشنویم برنامه ملاقات رو، کاری از آرش حسنیا.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
یکی از وکلای دراویش گرانبادی است. در شهریور ماه سال 90 در حالی که با توافق نیروهای امنیتی و مقامهای مسئول شهرستان کبار استان فارس برای گفتگو با فرماندار این شهرستان به محل فرمانداری رفته بود، همراه با دیگر همکار وکیلش افشین کرمپور بازداشت شدند. امیر اسلامی پس از بازداشت از استان فارس به تهران و زندان اوین منتقل شد. آقای اسلامی بیش از 80 روز را در سلول‌های انفرادی گذراند تا اینکه با وخامت وضعیت جسمانیش مسئولان زندان و بازجویان این وکیل مجبور شدند او را به بهداری زندان اوین انتقال دهند. او در این مدت از تماس تلفنی با خانواده خود محروم بود. امیر اسلامی پس از تحمل ماه‌ها بازداشت در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین در آذر ماه سال 90 به بند 350 این زندان انتقال یافت. همسر این وکیل دادگستری در گفتگویی با سایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را منتشر می کند، توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و عضویت در گروهک انحرافی را از جمله اتهاماتی اعلام کرده که با آقای اسلامی وارد آمده بود. در آبان ماه سال 90 بازپرس پرونده ی آقای اسلامی برای آزادی موقت او وثیقه 500 میلیون تومانی صادر کرد، اما به رغم تعیین این وثیقه این وکیل دادگستری نتوانست موقتا آزاد شود. پیش از بازداشت آقای اسلامی پرونده ی وکالت او و دیگر وکلای دراویش گنابادی در زمستان سال 89 لغو شده بود. پس از آن بود که نزدیک به 400 وکیل دادگستری با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به آیت الله صادق لاریجانی خواستار رفع موانع حقوقی دفاع این وکلا از آنها شدند. آقای اسلامی در آبان ماه سال 90 بابت پرونده‌ای در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این وکیل دراویش گنابادی نزدیک به 2 سال را بدون تعیین تکلیف پرونده‌اش در بند 350 زندان اوین گذرانده و حتی در دوره‌هایی به سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی این زندان منتقل شده است. آقای اسلامی به بیماری قلبی مبتلا است. در آزمایش‌های پزشکی بهداری زندان اوین مشخص شده که این وکیل دادگستری به بیماری کمخونی و کاهش هموگلوبین خون نیز مبتلا شده است. از آنجایی که خانواده امیر اسلامی در شیراز زندگی می‌کنند، مجبور می‌شوند هر هفته برای انجام ملاقاتی چند دقیقه‌ای از این شهرستان به تهران سفر کنند. آقای اسلامی در دی ماه سال 91 همراه با 6 تن دیگر از وکلای زندانی دراویش گنابادی حاضر نشد در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش که آن را غیرقانونی می‌خواند شرکت کند. پس از آن مسئولان زندان و مقام‌های قضایی وکلای دراویش گنابادی و از جمله آقای اسلامی را به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل کردند و آنها از ملاقات کابینی و حتی تماس تلفنی با خانواده‌های خود محروم شدند.
عزیزان شنونده، شماره دیگر پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-22-112 20420 یک پیش شماره همیشگیست برای اتصال به پراگ و جمهوری چک. بعد از اون 22-11-22-112 شماره پیامگیر رادیو فردا در آمریکا را هم که یادتون سپردین، 201-202-828-7220 در ضمن یادتون باشه با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، در موردشون نظر بدین و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. وعده ما 15 دقیقه دیگر.